بسم الله الرحمن الرحیم. منزل الصائرین، استاد فلاح، 14 آبان ماه 1402.
من الشیطان المجید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اکرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض ادب کنیم به پیشگاه همه شهدای اسلام، از صدر طلوع اسلام تا زمان ما امروز، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب این سه سرفصل رو بنا شد به عنوان یه سری از بحث‌های مقدماتی پیش از مقدمه مرحوم کاشانی بر منازل الصائرین خواجه عبدالله، با هم دیگه بر اساس بحثی که جناب استاد از اون پناه ارائه فرمودن گفتگو کنیم. خب سرفصل اول زندگی با حقیقتی متعالی بود. گفتیم که این دانش سابقه داره، آثار و میراث عملی عرفانی صرفا هم دانش عرفان عملی نیست، به این دانش از زوایای مختلف میشه نگاه کرد و خود این جریان معنوی سنتی اسلامی دو جنبه علمی و فرهنگی داره. معمولا اگر دقتی باشه وقتی میگن عرفانی به اون جنبه علمی یا اشباع علمیش توجه دارن، وقتی میگن تصوف به جنبه فرهنگیش توجه میکنن. بعضی هم که میگن تصوف یه جنبه فرهنگی خاصی از این حیات عرفانی رو میگن، یه جریان خاصی که یه مقدار هم به تعبیری رویکردهاش افراطی بوده. خب همه این سنت و دستاوردهاش مورد منازعات زیاد بوده. بخشش برمیگرده به خود این متا، مثل اینکه یه چیزی خیلی شیرین باشه یا خیلی ترش باشه و اینها، خودش بالاخره یه امر متفاوتی است. برخی هم برمیگرده به جنبه‌های تاریخی که این پدیده، این ظرفیت، این امکان در دستان مسلمان ها با مجموع شرایطی که داشتن مسلمان ها دیگه، حالا شیعه اینجا یه قرائتی داره، مجموعاً یه تاریخی پیدا کرده. بعضی نکته ها به اون تاریخ برمیگرده، یعنی ذاتی این جنس نیست، عرضی است. اهل این سنت خیلی خودشون رو دشمن خیال و زندگی مجازی و وهمی معرفی میکنن، ولی زندگیشون خیلی خیال انگیزه و خیلی ها نگاه های افسانه‌ای به اینها پیدا میکنن که به بعضی نکاتش اشاره کردیم و وارد این بحث شدیم که سنت نظری و عملی عرفانی به سنت شیعی خیلی نزدیک. دیدگاه های مختلفی گفتیم اینجا وجود داره. بعضی ها میگن که تصوف همون تشیعه، تشیع هم اگر چهره تصوف رو نگیره تشیع نیست، یعنی میگن شیعه هستیم ولی هنو نمیفهمن چی دارن میگن، باید در سلک صوفی در بیاد شیعه. یه نگاه اینجوری داشت. نه اینکه حالا نقد صوفی بیغش باشد، نه، اینو نمیخوان بگن، قطعا نمیخوان بگن در غیر اهل بیت که یه همچه ادعایی نه. اما این که شما مثلا فرض کنید الان بگن هیئت‌های عزاداری امام حسین میگید که حالا نداره، خون برآمده از فرهنگ شیعه است، فکر شیعه اینو بالا میاره دیگه. اینا نگاهشون اینه که فکر شیعه اینو بالا میاره دیگه، حیات عرفانی رو بالا میاره دیگه. تازه غیر از اسلام نیستش که فکر شیعه توانه درک اسلام با این سبقه رو دار و این سبقه برترین سبقه است، پس شیعه رو اینطوری معرفی کن. خب بد اینجا یه دم میگن که اصلا تصوف رو به خاطر اینکه جلو تشیع بگیرن چیز کردن. این هم هست دیگه، همه الانش هم هست، میدونید دیگه، همه الان هم این نگاه زنده است. دیدگاه دیگری رو وارد شدیم، اینکه شیعه به سرمایه اجتماعی، حالا اگرم اسلامی نه، مسلمین به نام تصوف نگاه کرد، بعد دید عجب کالای خوبیه، خب گفتش که من توی این تصرف میکنم یا پشتش حرکت میکنم، از بعضی از نوائب در امان میمونم یا میرم تو جلدش اصلا برای این که گم بشم، پیدا نشم، کارم میکنم و به مسئله از این قبیل. حالا خوندیم دیگه. خب فرمایش که ایشون رو میخواییم ادامه بدیم، ولی بعد از اینکه یادآوری کنیم این موضوعات نشست، وضعیت جریان تصوف در جهان اسلام در حال حاضر، یک رشید مرد اون رو قبول کرده و ما هم خیلی امید داریم که انشاءالله نتیجه خوبی بده. فکر نمی کنم نیازی باشه مخفی باشه. آقای خورشیدی مثل خورشید چلو افتادن و اینو قبول کردن، هم اول دم هم ایده، چند تا ایده دادن، چند تا سناریو که اینجوری میشه این قضیه رو پیگیری کرد و حالا گوش شیطون کرد. ما یه سابقه خوبی ازشون داریم توی اون نشست نواب، خیلی قشنگ کار کرد انصافا، امیدواریم که 10 برابر بهتر از اون کار بکنن و یه نشست عالی تحویلمون بده. جریان فوتیان و زمینه‌های الهامگیری و نکته آموزی از آن، یه محققین چندی روی این کار کردن غیر از حالا خود شیعیان و گرایشات نابشی، از صوفیان و اینها، تیپای دانشگاهی حوزوی بیرون از دانشگاه حوزه کار کردن، به هر حال قابل مطالعه است. و حالا از امروز اگه برسیم، نمیدونم میرسیم یا نه، یه توی اون امتدادهای چیز، امتدادهای عرفان، یه اشاره میکنم به این وضع. طبع معرفتی رهیافت سلوک معنوی است و تبعاتی که دارد، اینم بنا شد که یکی از دوستان روش کار کنه. اینا هر کدوم توی یه فضایی، 5 امتداد عرفان اسلامی که حالا امروز اینو داری صحبت می‌کنیم. یه بحث دیگه هم تحت عنوان تربیت عمومی عرفانی، از نظر خیلی ها این یعنی کوسه ریشپهن، یعنی تربیت عرفانی که نمیتونه عمومی بشه، یعنی چارچوبی که شک میگیره تو ذهن خیلی از کسایی که نگاه فنی دارن به تربیت عرفانی، این رو کاملا چیز میدونه، نمیشه که، درسته؟ مثل این که شما بگید که منزل اختصاصی شهر قم، میگه اون منزل اختصاصی شهر قم یعنی چی؟ اون منزل اختصاصی یه نفر اسم بیاری، این که نشد منزل اختصاصی. یه نگاه اینطوری بعضن هست، مبانیش و اینا رو حالا سر فرصت، حالا امروز هم اگه بشه یه معرفی میکنیم این بحث. خب الگوی برگزاری نشست رو هم که گفته بودیم، یک بار فقط رؤیت بفرمایید و ما بحث رو ادامه بدیم. اینا هم فکر کنم خدمتون تقدیم شده دیگه. جناب آقای رهدار بحثی داشتن که بحثشون رو یه خود سریع تر میبینیم و خود مقاله هم هست، به مقاله میتونید سر بزنید. میفرمان تشیع که گفتیم توی تصرف کرده، از چهار منظر میشه این تصرف رو دید. یعنی به تصرف‌های خرد اسم نگیرید، بیایید توی سطوح بالا. مثلا توی لایه فتووت تصرف کرد. فتووت سنی بوده، ایران کلن سنی بوده و این جریان اجتماعی اخلاقی فتووت مورد رصد تصوف قرار گرفت، تصوف اول فتحش کرد، بعدم تشیع رو اینو فتحش کرد. تصرف تشیع در تصوف از پایگاه قدرت سیاسی خب کشیدنش به پایگاه حکمرانی و اینها دیگه و استفاده کردن رابطه حاکم با بقیه، مثلا رابطه استاد و مرشد و اینجوری، مرشد و بچه مرشد و اینا شد و یه تصرف اینطوری کردن توی تصوف
زمان صفویه.
بله به تعبیری حالا اینطوری بالا اونا خودشون انتخاب کردن، ولی خب اینجا نگاه اینه که خب این شیعه رفت اونا رو فتحشون کرد، اینا رفتن پایگاه سیاسی پیدا کردن، شیعه هم رفت اینا رو فتحشون کرد. حالا اونا خودشون به سمت شیعه اومدن، قبلش متشیع بودن، یعنی شیعه رو دوست داشتن ولی به شیعگی معروف نبودن، بعدش هم که دیگه رسمن دیگه اعلام تشیع کردن. تصرف تشیع در تصوف از پایگاه قدرت علمی که خب اینم توی جملاتی بعد از این من ازشون میارم که یه همچین نگاهی داره که شیعه هم توی تصوف دخالت کرده. تصوف که میگه اینجا فکر کنم منظورش عرفانه. تصرف تشیع در تصوف از طریق وجوه اشتراکیش، انتصاب به اسلام دارن هر دوتا، هر دوتا تأویلی هستند معانی باطنی رو. مثلا جا عرب بوکه و ملک، اینو بدی به هر مفسری میگه جا یعنی این چیزی مقدره حتما، یعنی جا که مجی که نمیشه به خدا نسبت داد که، درسته؟ جا عربو که بل ملکو صفن صفن، انگار یه پادشاهی داره میاد ملائکه هم دنبالش میاد. بابا اینجوری نیستش که. حالا مجسمه کاملا اینو جدی گرفتن، یک شفا انساق و نمیدونم چی چی و اینا دیگه، این چند تا رو کنار هم گذاشتن یک خدای خوشگل ترسیم کردن، گفتن که این منظوره. اینا گفتن که بابا جمع کنید بساط، و اینطوری که نیست. به عرفا انتصاب خلاف ظاهر میدادن، خودشون فرد و فرد مرتکب میشن خلاف ظاهر رو. عرفا میگن که اصلا اینجوری نیست، تعویل اگه بلد باشی، تعویل نه به معنی خلاف ظاهر، حالا ایشون نمیدونم چی منظورش، تعویل به معنی خلاف ظاهر نه، ولی روکت تعویلی به معنی هم حرکت به سمت روح. تشابه قطب و امام، قطب رو که بخونید میبینید که اینا رو ما درباره ائمه میگیم، اینا درباره یک جایگاه انسانی به نام قطب میگن، یک پایگاه معنوی انسانی به نام قطب این حرفا رو میزنن. مثلا اینکه قطب مراده، مراده یعنی چی؟ همو سبیل، یعنی شما اینطوری نیستش که از قطب به عنوان وسیله استفاده میکنید، قطب هدفه، شما میخوای به این آدم برسی اصلا. خب همو سبیل و الک فالمسلک الی رضوانک، خب اینا خود راهند، خود راهند، وسیله نیستن و راه هم اون چیزیه که یسرت دیگه، یعنی شما هی دارید میبلید راه رو، قطعه قطعه میبلید، هی هدف 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 مستمرتون همین راهه. خب اینا خود راه، توضیحات واقعا قوی هم هست اینجا، مرید و مراد و اینا که گفته میشه روی این حساب‌های سنگین انسان شناختی، اعتقاد و التزام به برخی رویکردهای زیستی مشترک مثل زهد و قناعت و اینها تو دم و دستگاه اونا بالا میاد. شیعه هم اینجوری بوده، تو دم و دستگاه شیعه هم، فرهنگ شیعه هم این قضیه بالا میاد. خب ایشون میگه که این وجوه اشتراک رو به تعبیری اومدن با هم دیگه تشدید کردن، رزونانس کردن و اینو اومدن برجسته کردن، یعنی باعث تثبیت این دارایی توی اونجا شدن، اونا هم باعث تثبیتش توی اینجا شدن، یعنی حالا اسم میگن یه نوع تصرف داشتنش. خب ولی یه بحث جالبی رو همشون مطرح میکنه، میگه که تصوف نسبت به تشیع همان اندازه بیگانه بود که فلسفه یونانی نسبت به اسلام. خب این میشه یعنی چی؟ یعنی این که فلسفه یونانی احتیاج به وحی داشت، وحی نبوی نبی خاتم داشت تا فلسفه یونانی بشه، اصلا روحش هم خبردار نبود و فلسفه یونانی بود، درسته؟ پس همین نسبتی نداره. اسلام با فلسفه یونانی بالا اومد؟ نه، کاری نداشت بود. خب پدیدید کاملا بی ربط به هم دیگه بودن، فلسفه یونانی یه سنت، اسلام یه سنت دیگه، حالا اگه میخواد اسمشو سنت بشه.
یعنی باستگاه
آره.
اسلام
نه دیگه، میگه اون شما نمیخواید بگردید، اگه بگردید هرچی با ادا اطفار و بازی و اینا دارن همش توی چیزای هندی هست، یه خورده بگردید این معلوم میشه. از این طرف چی؟ شما میگه سنت اسلامیه و کاری اصلا نداره با عرفان، مگه به کسی نگاه کرده اسلام؟ نه همینطور. در تاریخ اسلام شرایطی پیش آمد که هم متفکران اسلامی توانستند در فلسفه یونانی تصرف کنند و با آن رنگ اسلامی دهند و هم تشیع توانست در تصوف سنی تصرف کند و بدان رنگ شیعی زند. حالا البته یه بحث اینجا هست دیگه، و اون هم این که اسلام توانست در عرفان هندی تصرف کند و به اصطلاح آن را اسلامی کنند. یه بحث اینه، ایشون یه دفعه یه میره سراغ اصل بحث دیگه، بحث خودش.
یعنی ریشه ما داره
میره. ایشون اینجوریه دیگه. این قلم اینجوری داره میاد جلو. میخواد واقع‌بین باشه دیگه. تیپایی که تاریخی بحث میکنن اینا میبینن میگن دیگه.
ما داره ترجمه از یونان رو داریم، ترجمه
از خب میگن نشون میدن دیگه. خیلی همین الان زندن. حالا ایشون رو کاری ندارم، ولی خب همین الان خیلی ها فضلای نخبهی که خیلی هم علاقه دارید بهشون، اینها میگن دیگه این حرف رو، شواهد تاریخیشون نشون میدن. به رغم این در مقایسه میان نحوه تصرف در تصوف و فلسفه اینا با هم دیگه تفاوت داشت. توجه به این نکته های اهمیت هست که تصرف در تصوف دقیقا عکس تصرف در فلسفه بود و قشنگه بحثشون، از این جهت قشنگ. خب چقدر دقیقه کاری ندارم، بحثشون قشنگ. تصرف در فلسفه یونانی با فارابی شروع شد و تا ملا صدرا ادامه یافت و به تعبیری دیگه حضرت امام میگه که بابا یه فلسفه یونانی شنیدید، حالا به این نگاه این دوتا رو مقایسه کنید ببینید اصلا به عقلشون نمیرسیده سوالهایی که برای فلسفه مسلمان مطرحه. یعنی این دوتا رو چه دار شما در یکی میبینید؟ میگه شما باید جواب بدید، ما باید چی جواب بدیم؟ شما چجوری این دوتا رو در یکی میبینید؟ میگه اصلا سوالهایی که برای یک مسلمان انقدر حجمش زیاد شده، انقدر گستره بحث زیاد شده و اینا، اصلا شما فلسفه گرایی نمیتونید پیدا کنید این تو. بعد حالا چطور این دوتا یکی هم؟ امام مسخره میکنه، چند جا مسخره کرد؟ یا بایدارید باش همینطوری دنتون رو باز میکنه چیزی میگه. ای نهضت ترجمه، خب باش آره ترجمه کردیم، بله اول رفتیم اونا رو خوندیم، بله ترجمه کردیم و بعد شروع کردیم به فکر کردن و خب باشه الان این فلسفه یونانیه؟ امام اینجوری مسخره میکنه دیگه. اومدیم تا به ملا صدر رسیدیم، یه چیزی نداشتن بمونه ازش. تصرف 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 تصرف. خب اما جهت این تصرف از هسته به پوسته بود، به این معنی که فارابی در جوهر و ریشه درخت فلسفه یونان تصرف کرد و به تبع آن نتایج و شاخ و برگ آن اسلام شد. ایده قشنگه، میگه رفت فیلسوفی بود دیگه، خب رفت سوالهای جوهری رو عوض کرد، مفاهیم بنیادین جوهری رو عوض کرد، قواعد بنیادین رو عوض کرد، تموم شد. دیگه چیزی نمون از اون فلسفه، چیزی نمون. البته حالا مثلا نگاه هایی که یه خورده با متانت بیشتری برخورد میکنن میگن که خب اونو گرفت و چاره دگردیسی شدید کرد، یعنی رسش اتفاق افتاد. اینجوری میگن رسش اتفاق افتاد. شما میگه کوه همون جنس و فصل که اونا هست اینجا دیگه فلان، میگه بابا یه جنس و فصلی شما اینجا داری میبینی، تغییر جنس و فصل رو نگاه کن ببین اونجا چیه اینجا چی چیه. درسته این حالا اینجا طبیعتا دعواست دیگه. شما میگه که بابا ما نگاه که میکنیم میبینیم خیلی شبیه به اونه، مثلا اتاق اونا زرده، اتاق شما هم زرده انصافا. شما میگی نه این اصلا یه چیز دیگه است. خب اینجاها بحثای فنی واقعا وجود داره و انصافا برای قضاوت در این باب ها دو تا چیز لازمه. یک، چه میزان محتوا دستمون کسیه که داره تحلیل میکنه، و دوم چقدر اهل نگاه های درجه دوست. بعضی ها توی این دومیه خیلی قهار نیستن، نمیتونه تحلیل کنه، تفاوت ها رو نمیتونه توضیح بده، چه اتفاقی افتاده رو نمیتونه بگه. خب حالا منظور که ایده قشنگی، ایشون میگه که فارابی در جوهر فلسفه یونان پرسش های جدیدی وارد کرد و علاوه بر آن به همان پرسش های محوری و از قبل موجود فلسفه یونان پاسخهای متفاوت داد. تصرف در جوهر و لایه های باطنی فلسفه یونان به نوبه خود باعث تصرف در لایه های بیرونی آن شد. فارابی این کار رو شروع کرد و این کار ادامه پیدا کرد. آیا از سر هوشمندی این کار صورت گرفت؟ کاملا طبیعی. یعنی یه شخصیت اسلامی سراغ یه تراثی مثل فلسفه یونان بره همین کار رو میکنه، همین کار رو میکنه. مگه کیش شخصیت شده باشه؟ یعنی اصلا دل از دست بداده است و میره اونجا کلا، و الا اگه مسلمونه میره همین بدار میره سر فلسفه در میاره. به تعبیری فلسفه ارائه میکنن، خوشش میاد، میگه که ایچ قشنگ زاویه نگاه قشنگیه، بعد میاد کلن با این هویت اسلامی برمیداره اون رو کاملا یک باز تقریر میکنه، یه چیز دیگه میشه. خب شما واقعا مثلا به صدر رو که میرسید دیگه، خیلی حتی از خود مثلا از بوعلی، شما بوعلی که اصلا میگه، بوعلی میگه که میگه این فلسفه کودکانه، میگه این نه این فلسفه کودکانه، ما داریم میگه این فلسفه کودکانه، میگه اینم که من دارم ارائه میکنم، من خودم این فلسفه دارم، فلسفه مشرقیه که متاسفانه چیزی موجود نیست از فلسفه ایشون، میگه من خودم اون معتقدم، میگه بله خب این فلسفه رو که فلسفه کودکانه اینو من ارائه میکنم. بعد کلن هم به این داره شناخته میشه ایشون. بعد هم موقع که فلسفه رو میزنن جناب خواجه نصیر که خودش اشراقیه، اونم میاد به دفاع از مشا، اونشون هم به مشا شناخته میشه. درسته؟ اینا اصل فلسفه رو میخوان حفظ کنن، به اون فلسفه شناخته شدن. یعنی کار بیخ پیدا کرده به جناب بوعلی که رسیده. بوعلی میگه که بابا این فارابی داستانی رو شروع کرده، تفاوتی رو بیخ پیدا کرده به بوعلی که به رئیس المشائین معروفه، به ایشون که رسیده بوعلی میگه که اینو بینش، این یه فلسفه عرفیست، من اصل فلسفه یه چیز دیگه است. بعد شواهدش رو کجا میبینید شما؟ وقتی که اشارات اون اواخرش میرسید میبینید که بابا این بنده خدا آنتنش یه جای دیگه افتاده، چیزای دیگه ای داره میگه، اصلا چقدر قوی. بعد اون دیگه اونجور فلسفه عرفان کسی ننوشت، اونجور که ایشون قوی فلسفه عرفان گفته قشنگه انصافا. خب تصرف در جوهر و لایه‌های باطنی فلسفه یونان به نوبه خود باعث تصرف در لایه‌های بیرونی می‌شد. این از این طرف. این در حالی است که تصرف در تصوف به توسط تشیع نه از باطنی ترین لایه‌های آن به سوی بیرونی ترین آنها، بلکه دقیقاً برعکس بوده است. یعنی چی؟ یعنی این که بدین معنا که تشیع با ورود به بیرونی ترین لایه‌های تصوف، یعنی فتووت، آن هم از طریق محوری ترین نماد مذهبی تاریخیش یعنی حضرت علی، زمینه های تصرف بعدی و کامل در تصوف را به وجود آورد. خب این جای تأمل زیاد داره، ولی این الگو اونجای جا داره که همون فرمان شهید مطهری که اون نکته عقلیه، اون عقلانیت بست فرهنگی و تمدنی پیدا کرده باشه که شما بگید که من میخوام توی اون عقلانیت تصرف کنم. به شما یه پیشنهاد میدیم، یه سناریو پیشنهاد میدیم به شما، میگیم که بیا توی مشتقات تصرف کن. بعد وقتی که اینو تعبیر به مصدر میبریم یه مصدر دیگه درست میشه. درسته؟ بحثی که تو سبک زندگی دارن اینه دیگه، میگن سبک زندگی هویت تو رو تغییر میده. میگه نه هویتم من فقط قاشق دیگه نه چیز نمی کنم، از اینا استفاده میکنم. قاشق دیگه میگه خب باش استفاده، چند متر برو جلو بعد ببین به جای خروس خوندن خود خود میکنی عوض میشی. نه اصلا خب بدون نداره، میریم جلو 20 سال دیگه هم زیارتتون میکنم. درسته؟ تلویزیون میاد، موبایل میاد، این میاد، اون میاد، اون میاد، اون میاد، بعد این سبک زندگیت عوض میشه، بعد یواش یواش میبینی که اینجوری میشه. درسته؟ بعد هویت تغییر میکنه، هویت تغییر کرده، عقایدم سر جاشه، عقایدت هم عوض میشه. اینا بحث فنی دارن و عقایدم عوض میشه. موزیانی ترین مدل ویرایش یه چیز از ناحیه سبک زندگی است. فکر کنم شما بودید اول بعدشون هم بود.
اگه فکر همین مقاله بپذیریم که دستگاه فکری سلوکی ما اساساً بر نمیتابیده خواستگاه عرفانی نداشت، خواستگاه تصوف نداشته، حالا عرفان شما پس اینو بپذیریم، یه فرق از این روی فلسفه تصوف بوده تو کارشون نیست. اونم اینه که ما بر این دسته عقلانیت میخواستیم قطعاً که فارابی میکنه، ما این دسته عقلانیت میخواستیم، فاقد این دسته عقلانیتیم. خب بعد میگیم جستجو میکنیم، پرسش هایی داریم، میگیم این پرسش ها نزده یونان، این پرسش ها هست. یعنی این پرسش
حالا اینو که میگه اعتقادهای خودته؟ نه ترس. ما یک خواستگاه عقلانیت، یه دستگاه عقلانیت نداشتیم، میخواستیم.
نه دستگاه نداشتیم، دستگاه فکر، نه اینکه عقلانیت نباشه، دستگاه فکر. عقلانیت داشتیم، پرسش هایی داریم، اما به شکل یک دستگاه منسجم و منظم و ساختیافته نبوده. ما این پرسش ها رو داریم و براش جواب داریم. به طبیعت که ما بعد از طریق فرمایش شما که از امامت هم دور افتادیم، چون ما به امامت فقط فرمایش از بالا به پایینی نداریم، به دستگاه عقلانی میدیم. این اومده تو فرهنگ سنتی ما و اسلام، ما با فارابی دارای یک پرسش هایی هستیم. این پرسش ها پرسش هایی که میریم میابیم توی یونان، میبینیم که این پرسش پرسش انسان اساسا. اینجا دستگاه شکل رفته، ما به این دستگاه نگاه میکنیم، دستگاه یعنی ساختار شکل رفته، ساختی شکل ما نگاه میکنیم، اه چقدر هر اینجا وجود داره. این حرفه ایشون اینجا درسته، با ما پرسش جوهری داشتیم، این دستگاه رو دیدیم چقدر لطیفه، ما اومدیم اتفاقا تصرفیم. ولی توی تصرف ما اساسا احتیاجی نداریم به تصرف که تو جریان سنت داره شکل میگه، یعنی سنت داره شکل میگه بخواییم تصرف کنیم چه؟ ما دستگاه سلوکی داریم با عربی. تو همون زمانی هم که اگر میگم، اگه اون چون مقاله رو خوندم، اگه خواستگاه اینو بپذیریم که اساسا خواستگاهش به امیرالمومنین بر نمیگرده، چون یه درایت یه رفت همون که شما گفتید از 76 تا به امیرالمومنین برمیگردونن، ولی یه درایت تاریخی هست که اساسا برنمیگرد. اگر اینجوری ببینید که یه تقابلی واقعا وسط وایستاده، این دستگاهی که این ور هست مال خودش سلوکی داده امیرالمومنین، یعنی باید اینجوری کردیم امیرالمومنین تو لحظه که داره میجنگه داره سیر و سلوکی که داره عرضه میکنه این وسط، اون ور باید ببینید چرا شما تصرف شکل میگیره و چرا اصلا باید به این تصرف کرد. خانم دو تا به نظر من دو تا اگر با همین دیدگاه بریم جلو، مگر اینکه شما مثل بقیه بگی آقا خواستگاهش کاملا اسلامیه، برمیرالمومنین اصلا امیرالمومنین خاص که به وجود بیاره، ولی اگر لحاظ تاریخی به این نتیجه رسیدی که آقا این خواستا کاملا متفاوته، دو تا جریان کام رو برای چی بیاد روی این تصرفه؟ حضور نداره، پرسشی وجود نداره.
خیلی دستشون، یعنی تفاوت رو اینجوری میبینید که اونجا یه خلأ بود، این مکانیزم فعال میشه، این سازکار فعال میشه، متاع رو میاری دستکاریش میکن، اما اینجا خلأی وجود نداره. متاع برای چی برداری بیاری؟
تو منوالش اینا میخواستن تو همون تفتیری که فرمودید ارز کنم، اونجوری که تفتیر فرمودید انگار شیعه ظاهرن یه مبنا داره، میشینه نگاه میکنه یه زاویه دید جدید الان پیدا کرد مثل اون بحثی که راجع کنم، خب این زاویه دید خیلی خوبه، میرم درش تصرف میکنم، چجوری؟ با همون لایه‌های بنیادینش شروع میکنم جوهرش رو بردارم. اگر اینجوری باشه شیعه و نشسته باشه نسبتش با عرفان هم باید همینجوری باشه، ولی به نظرم اتفاقا رهدار رفته توی نقطه راهبردی استاده، میگه اساسا شیعه تماما یه دستگاه ساخته و چون طرح داره کاملا به نوع فراگیری اینها حساسه، لذا تصرف رو جز طرح خودش میدونه، از این جهت باید در فلسفه به گونه ای ورود کنه که حالا اون نوع ورود میشه ورود طبیعی اون استرومست، در عرفان تصرف هم باید گونه دیگه ای ورود کنه، خب باید از لایه بیرونیش ورود کنه. من بزنم ایشون نگاه راهبردی داره میکنه به این دست کار این درشی،
ولی حتی ولی مشته میخواد، یعنی برای چی من باید تصدیم
مثلا یه در ببینیم اگه راهبردی ببینیم توضیح میده
تکنولوژی جز ذات فرهنگ مدرن سبک زندگی شما، بدونه تکنولوژی معنا نداره، لذا ما باید در تکنولوژی تصرف کنیم.
ما یه توضیح میدیم
ولی که شما تصرف چرا باید
اگه فراگیریش رو بتونه توضیح بده، اگر میل اون سطح اون موقع به راه بردی رو یه خورده توصیف کنه احتمالا میتونه اینجوری توضیح بده، حتی این که من میزنم مقاله این آهنگ داشت اصلا کلان داره به این سمت میره که بخواد اینجوری توضیح بده که با شیعه اساسا توی موضع تهاجمی نشسته چون میخواد بگیره همه رو دست خودش و ولایت رو پهن کنه، ترندلی رو بیاد پهن کنه، نمیتونه بی‌تفاوت باشه حتی اگر ضعیف اثرگذار باشه، ولی به هر حال لایه نخبگان رو داره به خودش درگیر میکنه.
خب خیلی ممنون، من اصفا هستم، این بحثا رو واقعا خیلی دوست داریم، ولی من یه خود نگرانم که بحثا خیلی مهمی در پیش داریم، بریم زودتر به اونا برسیم. من با اجازهتون ادامه بدم بحث رو. خب ایشون میگن که
یه خط نمیشه نظر خودت بدید؟
بله، من به نظرم دستگاه تحلیل ایشون کمه، کوچولو، این یه خورده وقت میگیره، من توضیح بدم با چه دستگاهی باید تحلیل کرد، اون شابلونش کوچولوه، یه خورده بعضی نکته ها نیست توش، من حالا بعد یه دوست خط اینشالا اضافه میکنم، اون خیلی مهمه، مثلا من به شما بگم که چجوری میخواییم قنده رو بخوریم، میگم یه گذنی میگم نمیخوام بخورم، خب درسته، بعد شما اگه شروع کنید ببین قند و اینجوری مجبور میشی بری، خب این کادر رو اگه درست نکنیم شما. خب ایشون اینجا میگه که سیطر در آمالی به قرن هشتم که میرسه، هشتم نهم دیگه جوری شده دیگه، این تصرف که دیگه از این ور نگاه میکنن شیعه میبینن، از اون طرف نگاه میکنن تصوف میبینن، یعنی انگار خیلی دیگه قاطی پاتی شدن دو هم دیگه فلسفه‌ش تو ایران. خب یه مقاله دیگه هم دارن ایشون، اینم خب باید چیز بشه دیگه، مثل که وقت داریم دیگه ها. وقت داریم. خب ایشون میگن که یه تعبیری رو میگن، یه تعبیری بالا اومده، این تعبیر رو بهش عطف توجه بکنید، چیز خوبیه و مصداقی از این تصرف تشیع در تصوف سنی است، منتها فرع اوداج اربعه نشده. یعنی رفتیم فتح کردیم کاملا چیز نکردیم، حالا به یه معنی تعبیر خوب نیست، ساقط نکردیم کاملا فضا رو، ولی فتوحات تقریبا تموم شده است دیگه. خب تصنع دوازده امامی میگه برچیده شدن خلافت عباسی با من قدرت نهاد دینی اهل تسنن سبب شد تا سایر گروه های مذهبی به ویژه شیعیان مجال فعالیت در فضای خاص سیاسی آن دوران را یافته و به تدریج بر تعداد پیروانشان افسوده شود. در کنار این هم فراگیر شدن نهضت های صوفی در ایران با توجه به تسامح مذهبی تیموریان نوع خاصی از تفکر جدید را به وجود آورد که سعی داشت تا ضمن پایبندی به اصول مذهب تسنن توجه ویژه به امامان شیعه داشته باشد. بسیار باعث بست فرهنگی شدن ها مذهب چیز تیموریان و روند متعادلی در همزیستی تسنن و تشیع در ایران به وجود آورد که با عنوان تسنن دوازده امامی شناخته شد. سنی بودن، استقبال تشیع انقدر استقبال بالا رفت که دیگه میگفتن که شما که عزاداری هم میکنید یا همه چجور سنی هست. در این به این تصور به عنوان حلقه واسطه جریانی شد که حاصل آن گذر مذهبی ایران از تسنن محض به تشیع بود دیگه، در حد فاصل صدای هفتم تا نهم هجری بود. خب حالا اینو من نمیخواستم بخونم، ولی همینطور آوردم دورای حکومت عباسیان، اینو که بعد نگاه میکنید حالا خواستید اینم داشته باشید. اصطلاح تسنن دوازده امامی یک عنوان جدید در تاریخ پژوهی ایران است و این عنوان در منبع تاریخی به ویژه صده‌های هفتم تا دهم هجری که دوران اوجگیری این نوع تفکر مذهبی است نیز به این شکل به چشم نمیخوره. میگه ما موقعی که میگیم تسنن دوازده امام به اون مقطع تاریخ اشاره میکنیم، ولی این اصطلاح اون موقع پدید نیامده، بعدها پدید اومد. حالا یه کسی هم یه موقع اسم آورد، ولی اون کسی که تسنن دوازده امامی رو وارد ادبیات پژوهش کرد حالا میگه کیه. در واقع ارائه این عنوان تعریفی کوتاه از روند گذر مذهبی تسنن به تشیع در طی ادوار مختلف در ایران است که نخستین بار در نشریه فرهنگ ایران زمین نوشته استاد محمد تقی دانشپژوه بیان گرده اول بار ایشون مطرح کرده، ولی این که به عنوان زبان اخذ بشه، به عنوان ادبیات، به عنوان یه ترم اخذ بشه، اما اوج تبیین این عنوان در آثار دکتر رسول جعفریان به چشم میخوره و تقریبا میتوان اظهار داشت که تمام آثار بعدی در این زمینه با محوریت اندیشه وی نوشته شده. ایشون بود که این تسنن دوازده امامی رو کاری کرد دیده بشه. جعفریان نخستین بار نه در یک اثر تألیفی بلکه در تصحیح کتاب وسیلت الخادم للمخدوم در شهر صلوات 14 معصوم نوشته فضل الله روزبان. این فضل الله روزبان خودش از همین چیزا است، سنیای دوازده امامی، از این عبارت استفاده میکند که از جمله آثار تألیف شده در قرن نهم هجری و منطبق با موضوع مورد بحث است. مصحح کتاب مورد نظر را یکی از بهترین شاخصها در تسنن دوازده امام معرفی میکند و ابن روزبهان را نمونه از یک سنی دوازده امام میدهد و همچنین گزارش مختصری از روند شکل و پیشرفت این تفکر از صدای نخستین اسلامی تا ظهور دولت صفوی بیان میکند که بیشتر بر پایه معرفی آثار حدیثی است که نویسندگان سنی مذهب با نگارش احترام‌آمیز نسبت به اهمیت ها نگاشتند. وی همچنین در دیگر آثار خود شامل کتاب و مقالات در این خصوص اشاراتی داشته است. حالا اون نکته‌ای که می‌خواستم از بکنم اینه، مقدمات فهم دقیق و درست جریان تصوف یکیش فهم معانیست. شما جریان تصوف رو بخواید چیز کنید باید معانیش رو بفهمید و همینطور تجربه عرفانی تو این فرهنگ آدم اگر حضور داشته باشه بهتر میتونه بفهمه که اینا چی کار دارن میکنن و همینطور تفکیک های درست اینو که از اون تفکیک میکنی و اینها اینا رو بتونی به درستی انجام بدی که گرفتار چیز نشی. این گاهی آدم میبینه مثلا این جامعه شناسا که درباره دین یه چیز یه کار جامعه شناسی میکنن، آدم میخونه احساس میکنه که یه حرف من دارم با این محقق و اونم این که شما متاسفانه دین رو نمیشناسید، حتی دین اندل خلق رو هم درست نمیشناسید، دین رو نمیشناسی، اصلا نمیدونی این از کجا دارن تغذیه میکنن، دین اندل خلق هم نمیشناسی چون انگار حیات دینی نداشتی. بعد این تحقیق شما خیلی سطحی عذاب داره در میاد، یه واقعیتی ها، یعنی حالا شما خیلی از آثار رو به خاطر همین طلبه هایی که جامعه شناسی و اینها کار میکنن اونا گاهی ضربه‌های بدی میزنن.
تا اینو میشه
به معنای همون دین انضمامی دیگه، این دینی که الان مردم بهش ملتزمن رو این چون توش مثلا فرض فرمایید همیشه اربعین رو دیده توش نبوده هیچ موقع، مثلا نرفته با سختی های چیز خودش یه سفر بره زیارت چیز، نمیگیم حالا کاملا معتقدانه ولی حتی یه خورده با اینا بلوله، اینها میبینه این کارا هم نکرده داره مینویسه و گاهی این هست اون یکی نیست، یعنی دین رو نمیشناسه. حالا من گفتم یه بار یه بند خدایی یه دکتری بود آورده بودن حوزه، این یه تحقیق کرده بود گفت دینداری داره عوض میشه توی ایران و تحقیقش رو ارائه کرد. من به شما عرض کردم که آی دکتر من سه تا نقد دارم به شما. یه نقد اینه که تو پارادایم تحقیقاتونه شما به دین اشاره کردید، من دیدم در باب دین که تعریف دیگری دارم و تعریف شما برای ما الان مورد سواله. به عرفان اشاره کردید در حالی که من نمیدونم شما چه تعریفی از عرفان دارید. چیزایی که گفتید به لحاظ فنی و کلاسیک اینا را نمیگن عرفان، لذا من همینجا وایستادم دمه در آقای دکتر پیشون گفتم من همینجا وایستادم جلو نمیتونم بیام. بحث بعدی من در باره طرح تحقیقتونه، سر چند نفر چیز کردید اینو تحقیق کردید؟ گفت 16 نفر. گفتم پس آقای دکتر طرح تحقیقتونم من باید ببینم. طرح تحقیقتونم یه بحث در باره طرح تحقیقتون باهاتون باید داشته باشه و بعدم در باره تحقیقتون و چون شما میگم معنی دینداری عوض شده، من بهشون گفتم بله من موافقم آقای دکتر با شما ولی فقط 40 سال عوض شده و من نمیدونم چرا تازه شما سر رسیدید. گفت که چطور؟ گفتم که از موقعی که حضرت امام پاشو گذاشت تو زندگی ما دینداری ما عوض شد و ما کلا تو افق تمدنی داریم دین ورزی میکنیم و نمیدونم چرا آیدو که من نمیبینم تو تحقیقای شما اصلا اینو روایت نمیکنید شما. گفت مثلا، گفتم مثلا ما کاملا خود باوریمون رشد کرده. گفتم این جزء به همون پارادایمیه که به شما گفتم. آقای دکتر شما چی رو دین میدونی؟ من خود باوری رو دین میدونم. من هانت علیه نفسو لم فلا تعمن شره. حدیثه. خود باوری، خود انگاره. این جزء به دینه. اصلا دین داره بالبال میزنه خود انگاره منو تو رو عوض بکنه. بعد اینو شما جزء به دین نمیدونی؟ من نمیدونم چی رو داری اینم آقای دکتر من نمیدونم شما چی رو دین دارید میگید. بعد ما اهل فداکاری واسه دین نبودیم، بعد از این که حضرت امام ظهور کرد ما واسه دین داریم میمیریم خون میدیم و دیگه میدونید دیگه این دیگه فکت دیگه نمیخواد. بعد ما اهل این که به نام دین با ظالم درگیر بشیم اینطوری نبودیم. داریم درگیر. بعد ما به عنوان دین همجه فریاد بزنیم ادعای رهبری بکنیم، رهبر بشر، ادعای این که برای بشریت حرف داریم اینجوری. اینا رو ما دین میدونیم آقای دکتر. و 10-12 تا چیز یادداشت کرده بودم. کلی آدم بود. این بعد گفتم که آقای دکتر این اسمش چیزه، این اسمش ورود توی یه افق تمدنی است. ما الان به صورت تو افق تمدنی داریم دین ورزی میکنیم. بعد چرا نیست اینا توی روایت شما؟ بعدم شما میگید که دینداری، شما میگفت دینداری فقهی تبدیل داره میشه به دینداری عرفانی. گفتم آقای دکتر من فقه شما میدونی یعنی چی؟ نه عرفان میدونی یعنی چی؟ آخه میاد اینا رو عرض خود میدونی زحمت میدونی. بعد حالا سالم پر بود، پر جمعیت بود. بعد من این مقالش رو ارائه میکرد هی میگفتم تا آخر، هی وقتش تموم شد من به آقای دبیر میگفتم بذار تا آخر مقالش رو بگه. این فکر میکرد خیلی من شیفته شدم. بعد کامل مقالش رو ارائه کرد که دیگه نگه هیچی چیز مونده ای ما داریم و اینا نه. بعد تازه بعد از چیز بود، بعد از این قضیه نه اربعین، بعد اربعین اون سالی که خیلی دولت های روحانی چیز کرد، آره 2,500,000 رفتن. خب نه کرونا نه، قبل از 2,500,000 خیلی کار شکنی کرد. 2,500,000 من گفتم بیا حالا این چون چیز مخفی نیست دیگه اعلام میکنم دیگه. میدونید که دولت خیلی کار شکنی کرد، نذاشت مردم برن چیز برن مراسم چیپ پیاده روی و تو سر زدن برای امام حسین برن انجام بدن. در 10 روز و در واقع با کم و زیادش 2 هفته از زندگیشون میزنن مردم، پول در آوردن از زندگیشون میزنن میرن تو این کار چیپ شرکت میکنن. گفتم آقای دکتر 2,500,000 من ادعای چیز ندارم، جامعه شناختی ندارم، ولی زائقه جامعه شناختی من میگه کل مردم ایران رفتن اربعین برگشتن.
بعدش که افتادتون
آره نه حالا حرفم همین بود. گفتم اون موقع هم جاماندگان ظهور کرده بود. بعد گفتم که 2,500,000 رفتن، خب پسره رفت مامانش آش پشت پا پختش، این هم که قاطی شد که. بعد برگشته اومده داستان تعریف میکنه، هم میان بهش چیز میگن آه اینجوری هم عربا اینطوری هم ظاهر ظاهر نمیدونم چیزی پیچه همونه که میگفتن میگن هر کسی هرچی چشو گرفته بود. بعد نم زیارت می داشتم می مردم زیر خب داشتم له می شدم همه این داستانه که می من تعریف می گم اینا همه رو زدن ترکش زدن همه ملتون شدن با یه سفری این بنده خدا. و بعدش هم من جا ماندم و اینا خودم آقای دکتر به نظر من کل ایران رفت اربعین برگشت. نمیدونم شما خودم بخواید من بیشترم می دونم توضیح بدم و نمیدونم شما چرا اینا نمیبینید. یه دختر سگباز رفته بود تو اون 16 نفر، یه دختر سگباز رفته بود باش. بعد گفتم این چه تحقیقه؟ گفت تحقیق کیفی. تحقیق کیفی میدونید یعنی ادعای کمیت نمیکنه. میگه من فقط میخوام یه چیزی رو کشف کنم، یه فضایی رو کشف از این انسانی رو هم کشف کنم. تحقیق کیفی. بعد چی دیگه زحمتم نمیدونم بخوام یعنی 16 نفر میام میبینن بعد تحقیق کیفی و من شخصیت آکادمیکم. بعد من عجله داشتم خداحافظی کنم اومدم. بعد دبیر گفتش میدونید آجا بعد شما چی گفتش؟ گفتم چی گفت؟ گفتش که آجا ها علمی بحث نمی کن. خیلی خیالشون تخته، خیلی خیالشون تخته. بعدم که ما هم رفتیم و چند تا دکتر شدیم خیلی اونا پر رو شدن، اونا پر رو شدن.
دکتر خالی بود؟
بله دکتر خالی بود. حالا بعدش همین بود میگفت من آخون زده هم مسلم بوده، یعنی 10-15 سال از من مسلم تره. میگفت من آخون زده هم و بعدم میخواست بگیم گفت آمقا نماز نمیخونده هم میخواست چیز بکنم. حالا اون کسی هم که اینا رو پرو کردن دیگه. بله خدای مردم اینه، این خیلی مهمه که شما در باره تصرف میخوایی صحبت کنی چقدر میفهمی اصلا عرفان. آخر اینا رو دیگه حالا روزه باز نخ. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. آره فکر کنم تمام اشارات تموم شد. یه امتداد های پنجگانه رو هم میخوام بگم، دوستش هم همین جلسه بگم دیگه دخلش بله انشاءالله.